وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه مبنا رو تقدیمتون کردیم، به ساعت 6:30 صبح رسیدیم. از رادیو معارف دعوت میکنم شنونده گنج سعادت باشید. استاد محمد هادی فلاح از فضائل و رذایل اخلاقی برامون در این برنامه صحبت میکنه.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک
رسانمت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه این فرصت برای هممون حاصل شده تا بنشینیم پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح، تا با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام مسیری رو برای ما تبیین بکنن که بتوانیم در سایه حرکت در اون مسیر رو عمل با آموخته هامون فضیلت‌های اخلاقی رو در جامعه خودمون، در زندگی خودمون و در وجود خودمون نهادی نبکنیم. چند برنامه‌ای هست استاد فلاح در خصوص زهد برای ما صحبت می‌کنند و تو برنامه‌های گذشته خاصتاً در خصوص آثار و برکات زهد نکاتی رو بیان می‌کردن. یکی از آثار و برکات زهدی رو که برای ما تبیین کردن این بود که زهد در مسیر علم‌آموزی، در مسیر یاد گرفتن معارف، برای رسیدن به معارف راه رو برای ما تسهیل و آسان می‌کنه. کسی که زاهده در مسیر علم‌آموزی موفق، و برعکس اون کسی که تعلق به دنیا داره و گرفتار در تعلقات دنیا هست خیلی امیدی به آموختن نداشته باشه. حاجی فلاح سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آجا تو برکات زهد شما دو تا نکته رو فرمودید، برکاتی که شمردید، یکی تسهیل تحصیل یا همون علم آموزی رو بیان کردید، یکم فرمودید که راه رسیدن به حکمت و معارف رو برای من راحت‌تر می‌کنه، من راحت‌تر به حکمت و معارف می‌رسم. این حکمت و معارف با اون علم آموزی متفاوته؟
بله دیگه، اون عرض کردیم علم آموزی یا از راه متعارف یا غیر متعارف. درسته. خب از راه متعارفش همون ادراکات حصولی میشد، مدرسه میشد، مطالعه میشد، مؤسسه، و غیر متعارفش که عرض کردم غیر حضوریه و با شدت و ضعف توی همه وجود داره و بفرمایید جز ادراکات و هدایت‌های فطری به حساب میاد، معمولا بدیهیه دیگه. کشف و شهود رو هم عرض کردم و گفتم اگه این درجه قوت بگیره بالاتر باشه میشه وحی و تامش میشه کشف تام محمدی صلوات الله و سلام علیه.
دو تا سوال جا. اول اینکه این راه غیر حضوری، همین ادراکاتی که وجود داره، آیا برای همه امکانش هست استفاده بکنن یا نه؟ و نکته دومی که میخوام بپرسم اینه، شما تو جلسه گذشته ملا صالح مازندرانی رو مثال زدید که حجت رو بر طلبه ها تمام کتاب خوند، درس خوند، این از مسیر خواندن و از مسیر مطالعه به این راه غیر حضوری رسید و این حکمت برای تجلی پیدا کرد، یا چاشنی دیگه هم داشت، فعل دیگه هم داشت؟
بله برای همه هست. این که همه دعوت به زهد میشن و فضائل اخلاقی میشن و وقتی روایات زهد رو مطالعه میکنیم و به قسمت آثار میرسیم، میبینیم از جمله چیزهایی که جزو آثار و فواید و برکات زهد شمرده شده حکمته.
بله.
معلوم میشه که دعوت از همه به زهد، دعوت از همه برای رسیدن به حکمت از راه غیر متعارفه.
یعنی هر کسی درجه خودش میتونه.
میتونه. راه بسته نیست.
درسته.
دقت بفرمایید. اگر کسی طالبه این راه به روش
باز.
باز حقیقت. و اما سوال دومتون از راه انحصارن یا منحصرن از راه مطالعه نیست. ما اون داستان رو هم که ذکر کردیم هر دوتا جنبه رو داشت.
درسته.
دقت فرمودید دیگه، گفته من فرمودن به این که من در حافظه و ذهن مشکل داشتم، بعد از 30 سال حروف الفبا رو دوباره یاد گرفتم، ولی شخصیتی بود که همیشه سرش توی کتاب بود و میخواست کتاب رو بفهمه و تعبیر ذوقی حقیقی این بود که باب و درب اون علم رو در اون کتاب میزد تا درب باز بشه. بعد از 30 سال نتونست، ولی به جهت این که از تعلقاتش کنار بود، دقت بفرمایید، و در این مسیر موند و پافشاری کرد، من الله علی، خدا به سرم منت گذاشت و افاضه کرد. این افاضه از راه غیر متعارف بود،
یعنی استمرار زهدش باعث این
استمرار زهدش بود. بله، مون در این راه و تحصیل و طلب و طلب بودنش، دقت بفرمایید. اون مشکلاتش باعث نشد که در جا بزنه، رها کنه و ول کنه بره، چون این هدف رو دیده بود، این هدف رو انتخاب کرده بود، فهمیده بود، بفرمایید باش ارتباط برقرار کرده بود، چیزی دیگه ای نبود که براش جذاب باشه. این مسیر رو انتخاب کرد، درش استقامت کرد، پایداری کرد. مشکلاتی هم داشت، از جمله مثلا دیر منتقل می شد در فهم اون علوم، و خدای متعال این جهدش رو، این تلاشش رو، این کنار بودن از تعلقاتش رو پسندید، دقیق بفرمایید. و ایشون هم که گفت و بذلت و مجهودی، تمام تلاشم رو به کار بردم و بذل کردم و خدای متعال بر من منت گذاشت و افاضه الهی اتفاق افتاد و تجلی علوم و معارف از راه غیر متعارف برش اتفاق افتاد. جناب اتوبکی، وقتی به قلم افتاد این شخصیت بزرگ، یکی از خروجی های این علم غیر متعارف شده 12 جلد کتاب و شعر بر اصول کافی، که اصول کافی مورد نظر حضرت صاحب سلام الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. من و مثل من که از راه متعارف حوزه اومد و تحصیل کرد، بنشین اصول کافی رو شعر کنه. حقیقتا این کتاب همچنان مهجوره، و با این که عزیزانی و بزرگانی و شخصیت‌های سترگی با روش‌های مختلف ورود کردن و احادیث حضرات معصوم رو کامل و ناقص همینجور تفسیر کردن و شرح کردن. خیلی مهمه این قابلیت که آدم از راه غیر متعارف به دریافت‌هایی برسه و اون دریافت‌ها رو خرج شرح و تبیین متن و متون مقدس شریعت بکنه.
الحمدلله.
آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن ما از زهده تسمر الحکمه، با زهده که حکمت به بار مینشینه. شما کمک کنید به حقیر، بفرمایید که ما زهد چی معنا کردیم؟
عدم تعلق به دنیا.
عدم تعلق به دنیا. دنیا رو چی معنا کرده بودیم؟
این زخارف و وسوسه هایی که داره،
زرق و برق هایی که داره. بسم الله الرحمن الرحیم تکرار میکنیم، اینجا از کلمه زهد استفاده نمیکنیم. کنار بودن از زرق و برق دنیا، پاداشش حکمت، پاداشش علم، پاداشش معرفت از راه غیر متعارفه که تو دانشگاه پیدا نمیشه، تو حوزه پیدا نمیشه، توی غیر انتفاعی و انتفاعی و مؤسسات پیدا نمیشه. این در کلاس کنارگیری و پرهیز از زخارف دنیا پیدا میشه.
فهم و باید تو زهد پیدا کرد،
از جمله اینجاست، و این کلاس خیلی شاگرد کمی داره،
خیلی
و خیلی شلوغ نیست. اگر هم هست اون گوشه کلاس 92 تنها نشسته،
برعکس مدرک شاید زیاد داره.
و چقدر این معلم وقتی میاد هر چی که بلده، چون کلاس شلوغ نیست، هر چی که داره و نداره به این دو نفر یاد میده. نرفتیم تو کلاس زود، شرکت نکردیم، گوارای وجودی اون دو سه نفری که تک و توکی که رفتند و خدا خودش آموزگارشون شد و هر چی خدایی بود تو اون کلاس خلوت خرج اونا کرد.
رزقنا الله ان شاء الله.
از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه روایت شده، لو کانت دنیا من ذهب، اگر دنیا از طلا باشه، ول آخرت من خزف، اگه کل دنیای فانی طلا باشه، طلای فانی باشه،
درسته،
ول آخرت من خزف، و کل آخرت باقی از گل درست شده باشه و سفال باشه، و بفرمایید گل و سفال باقی، لختار العاقل و الخزف الباقی الذهب الفانی. عاقل گل و سفال آخرت رو که باقی انتخاب میکنه و بر طلای فانی دنیایی که فانی ترجیح میده. جناب اتابک عاقل همان متشرع، عقل بیاد بیرون میشه قرآن، میشه شریعت،
بله،
میشه انسان کامل. جناب امیرالمومنین میگه من این عاقل رو میخوام، من این شیعه رو دوست میدارم، اصلا میخوام شیعه اینجوری در بیاد. کل دنیای فانی اگه طلا باشه نباید به چشم شیعه من بیاد، شیعه من باید همون گل و سفال باقی آخرت رو بر دنیا ترجیح بده. چجوری تو بیانش اعلان کنه و اعلام کنه و بنر کنه و تابلو کنه؟ یادآوری عرض میکنم، عاقل طالب چیزیه که تا ابد براش باقی، نه چیزی که فانیه. این که من برم دنبال زرق و برق دنیا، این نشانه عقل من نیست، نشانه
جهل
منه. دقت بفرمایید، عاقل میدونه حکمت و دنیا در قلبش با هم جمع
نمیشن.
دنیا تعلقه، باید کنار زده بشه تا تعقل رخ نشون بده، تا حکمت بیاد نزول اجلال کنه. کسی که طالب حکمت و معارفه باید دنیای اضافی رو ترک کنه. دنیای اضافی حجابه، مانع است، مانع رسیدن او به دریافت‌های فراسویه. عرفیش کنین جناب اتابکی، تو بغلش هندوانه نباید باشه، هندوانه دنیا نباید باشه. وقتی تو بغلش هندوانه دنیاست، پر دیگه،
بله،
پر هندوانه است. حالا چه خودش پر کرده باشه، چه یکی دیگه اومده باشه زیر بغلش هندوانه گذاشته باشه، برای اینکه بتواند تمام آغوشش رو برای دریافت حکمت و علوم و معارف حقانی غیر متعارف باز کنه، راه چاره اینه که هندوانه تعلق به دنیا رو کنار بگذار، آغوشش رو از دنیا خالی کنه تا خدای متعال بتواند در آن عرض شود که فضا و ظرفیت وجودیش حکمت و تفضلات خودش رو افاضه کنه. که آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن یا عبازه، خیلی مهم این روایات. من جناب اتابکی تمام آثار زهد به یک طرف، این دریافت های فراسویی و غیر متعارفش برای من به یک طرف، جذابترین اثر در زهد همین رسیدن به معرفت. انقدر کار میرسه که گفتن نداره. آقا رسول الله فرمود یا عبازه، عبازه ما زهده عبدون فی دنیا، هیچ بنده ای در دنیا زهد پیشه نکرد مگر اینکه الا انبت الله الحکمت فی قلبه، مگر اینکه خدای متعال حکمت رو در دلش رویاند، رشد داده. دقت میفرمه چه عرض میکنه؟ آقا میخواید این زمین قلب زمینه بشه و مساعد و یک خاک خوب در بیاد و از دلش معارف رشد کنه، بزرگ بشه، به بار بنشینه،
زاهد باشه،
راه چاره اینه که سنگ لاخ زهد رو از این زمین و زمینه قلب در بیاریم و بندازیم دور، تا خاک خوب در بیاد، تا آماده در بیاد، تا قابل بشه، تا لایق بشه، تا شایسته بشه. و آقا رسول الله فرمودن به ابوذر در ادامه که و انتق بها لسانه، نه اینکه فقط حکمت در قلبش رشد کنه، بلکه بعد از این که در قلبش رشد کرد، جناب اتابکی، خروجیش زبانشه، اون حکمت سریان پیدا میکنه از قلب، جریان پیدا میکنه از دل و بر زبانش جاری میشه. خدا زبان او را به حکمت به نطق در میاره. بسیار مهم و سربسته عرض میکنم که خدا با زبان او با همه حرف میزنه. آدم زاهد لایق خدا با او با مردم حرف بزنه. برگردیم دوباره روایتی رو که آقا رسول الله فرمود، یا اون روایت هایی رو که خوندیم، خدا با همه انبیا شرط کرده
زاهد باشن.
مگه خدای متعال با پیامبرانش با ما حرف نزد؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، اگر کسی زاهد باشه، خدا از مسیر قلب و ذهن و زبان او با دیگران هست،
میشه رسول خدا.
آفرین، در رج خودش فرستاده است.
درسته،
نه اون رسول معهود و رسمی و خاص و مصطلح که در رج خودش و اندازه خودش زبانش رو با حکمت گویا میکنه، با زبانش با مردم حرف میزنه، اون رو به حرف میاره و آدم زاهد حرفای پخته میزنه. جناب اتابکی، اگر سر سفره اهل بیت نون پخته بخوریم، قابل و لایق این میشیم که حرف پخته بزنیم.
درسته.
خدا پدر و مادر کسی رو بیامرزه که سر سفره پدر و مادرش بزرگ شد.
که بگم نون پخته بخوریم یعنی چی؟
یعنی مطابق با نقشه خدا و اهل بیت سر این معدبه، یعنی سفره قرآن، شریعت، نریم از ادراکات پایین دست حسی خیالی دیگران در غرب و شرق نیاریم اینجا، نخواهیم دین سازی کنیم. دین ما یک سفره پر نعمت بی نهایت برای همه زائقه‌ها برای تا ابده. نیاییم سر این سفره یاد نگیریم، نریم از غرب و شرق از دیگران با اون فهم جزئی و خیالیشون نیاریم دین نسازیم و به دین نخواهیم اضافه کنیم. برای دین لقمه نگیریم، از دهان دین لقمه بگیریم. دقت بفرمایید، دین ما هیچ نیازی به افسودنی های غیر مجاز
نداره.
دین ما تمام آنچه که در جلوی اشتهای انسانی ما قرار میده همه پخته است. نیاییم با فهم کال خودمون یه چیز کال رو سر سفره و وسط سفره با اطعمه و اشربه پخته شریعت نذاریم، نخواهیم به مردم تحمیل کنیم. و انتقبه ها لسانه او، خدای متعال با زبان او با مردم حرف میزنه و زبانش رو به نطق در میاره. خب یه روایت دیگه هم خدمتتون بخونم. حضرت مسیح علی نبینا و علی آله و علیه السلام، حواریون یه سوالی کرده بودن و ازش پرسیده بودن چرا شما روی آب راه میرید و ما نمیتونیم. ما لکت تمشی علی الماء و نحنو لا نقدر علی ذلک. حضرت عیسی علیه السلام بهشون گفته بود که ما منزلت و دینار و درهم اندکم. نظر شما درباره درهم و دینار چیه؟ عرض کردن مثلا
خوبه.
آره چیز خوبیه، نیکو، قشنگ، ارزشمند. حضرت عیسی علیه السلام به اینا گفت قال لکنهما عندی والمدره سوا. بهشون گفت ولی ارزش درهم و دینار پیش من با کلوخ یکسان. ببینید تعلق شما به درهم و دینار نمیگذاره شما روی آب راه برید. یادآوری عرض میکنم، خاک تعلقه، درهم و دینار خاکن، آب معرفته. کسی که نظرش درباره خاک، درباره درهم و دینار مثل نظر شما حواریون باشه، البته که نمیتونه روی آب راه بره، البته که نمیتونه اهل معرفت باشه. برای رفتن روی آب باید از خاک و تعلقات خاکی کنده بشن، جدا بشن. مثل من مسیح که زاهد هستم زاهد بشید. حضرت عیسی خطاب به حواریون فرمودن مثل من مسیح زاهد بشید. من حتی وقتی روی آب هم هستم به آب تعلقاتی ندارم. یادتونه قبلا گفتیم مخلص و مخلص؟
بله.
اینجا هم همطور میشه دیگه. من علاوه بر مخلص بودن مخلصم و از آخرم که شرط رسیدن به معارف حقه الهیه زهد به معنای حقیقی کلمه به حساب.
خیلی متشکرم. اگر بخوایم خلاصه بکنیم تمام آنچه که تو این برنامه استاد فلاح برای ما با برگرفته از روایات آل الله علیهم السلام بهش اشاره کردن، فکر میکنم این باشه که اگر میخوایم خوب بفهمیم، اگر میخواییم خوب درک بکنیم، اگر علاقه داریم که خدا از زبان ما با زبان ما با دیگران صحبت بکنه و اگر دوست داریم که ما رسول خدا باشیم برای دیگران، زاهد باشیم، زهد پیشه کنیم و زهد صحیح، زهدی که برگرفته از آیین بزرگ نبوی است و بر مبتنی بر شریعت ماست. انشاءالله که همه ما زندگی زاهدانه و به دور از تعلقات رو برای خودمون سلوه قرار بدیم. از اینکه همراه ما هستید از همین شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یکتا منم زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
خب دوستان عزیزم، برنامه گنج سعادت رو تقدیمتون کردیم و در این صبح جمعه مثل همه عاشقان امام مهدی علیه السلام میخواییم با هم دعای ندبه رو زمزمه بکنیم. به تمنای طلوع تو جهان چشم براه، به امید قدمت کون و مکان چشم براه، آل یاسین و سمات و فرج و ندبه و عهد، شیخ عباس و مفاتیح جنان چشم براه، تا بگویند برایت غزل جمعه وصل، شفق و میثم و امثال حسان چشم برا. شرح اشتیاق رو تقدیمتون میکنیم. ابتدا شرح فرازهایی از این دعای شریف رو از زبان حجت الاسلام سبحانی نیا خواهید شنید و سپس با نوای مداح اهل بیت جناب آقای جواد غفوریان دعای ندبه رو با هم زمزمه خواهیم کرد و از همه شما التماس دعا داریم.
عین معز الاولیاء
شرح اشتیاق.
اين الطالب اين الطالب بدم المقتول بكربلاء، اين الطالب اين الطالب بدم المقتول بكربلاء، صارت هاي الأمة بريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة، ميعاد الغايب شي جيبه، يا يوم يعود من الغيبة، أين الغائب أين الغائب، أين الوارث للأنبياء، أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه، باز هم توفیق داریم با همدیگه مهمان دعای ندبه بشیم و ترجمه فرازی کوتاه از این دعای ندبه رو با هم بشنویم. این توفیق بزرگی است برای شما عزیزان که هفته های متوالی مهمان دعای ندبه میشید و انتظار داریم که ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در این قسمت از دعا تقریبا ما در ترجمه دعای ندبه رسیدیم به فرازهای پایانی دعای ندبه. بخش دیگر از جملات و دعاهای آخر دعای ندبه را با هم میخوانیم و ترجمه و شرح مختصر رو خدمتتون عرضه میکنم.
اللهم انت کشاف الکرب والبلوى و الیک استعدی فعندک العدوى و انت رب الآخرة و الدنیا فاغف یا غیاث مستغیثی، فاغف یا غیاث.
در برنامه پیشین خدمتتون راجع به این فراز توضیح دادم. نکته باقی موند که در این قسمت خدمتتون عرض میکنم. خدایا تو گشاینده گرفتاری ها و برطرف کننده بلاها هستی و من به سوی تو دست یاری دراز میکنم و از تو یاری میخواهم، چون کمک و یاری در دفع فساد فقط از تو برمی آید و دادرسی و نجات در نزد توست و تو پروردگار آخرت و دنیا هستی. همونطور که ملاحظه می فرمایید دعا کننده در این قسمت دعا به این نتیجه میرسه که همه خواسته های خودش رو که در فرازهای پیشین دعای ندبه عرضه داشته است یا به پیشگاه خدای متعال و یا به محضر امام زمان علیه السلام به عنوان کسی که دعای ندبه او را میشنود و از آن حضرت خواسته های خودش رو بیان کرده، در این قسمت دعا به این نتیجه میرسه که با یک بیان دیگه که سرشار از بیقراری و اشتیاق و بیتابی و اضطراب هست، از خدای بزرگ بخواهد که این دوری و هجران و فقدان رو کنار بزنه و به پایان برسانه و او رو به وصال امام و محبوب و معشوق خودش برسانه. به همین خاطر فقدان امام زمان علیه السلام و ندیدن محبوب رو به عنوان قصه و گرفتاری خودش مطرح میکنه و از خدای متعال میخواد که اون گرفتاری رو بگشاید و این پرده غیبت رو بدرد و کنار بزند. لذا از خدا عرضه می دارد که خدایا تو گشاینده گرفتاری ها هستی، انت کشاف الکرب والبلوا. خدای متعال رو با ماده کشف خواندیم در دعای ندبه. ما در دعاهای دیگه آموختیم که باید با پروردگار متعال مناجات کرد و از اسامی و اوصاف زیادی که برای خدای بزرگ به ما آموختند استفاده کنیم و خدای بزرگ رو با این اوصاف و اسامی بخوانیم. یکی از این اسماء حسنا کاشف یا کشاف هست. در قرآن مجید هم به این مسئله اشاره شده و در بسیاری از ادعیه ما هم خدای متعال با این اسم و صفت خوانده شده و ما آموختیم. در قرآن مجید در آیه مبارکه 17 از سوره انعام می‌خوانیم و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر از جانب خدا برای شما یک سختی و مشقتی آمد، هیچ کس توانایی برطرف کردن اون و کنار زدن اون رو ندارد مگر خودش. یعنی اگر از خدا بخواهید، خدا مصیبت‌ها و ابتلاعات و امتحان‌های دشواری که برای شما پیش می آورد می تواند حل بکنه و کنار بزنه. پس فلا کاشف له الا هو نشون میده که خدای متعال در قرآن مجید با کاشف بودن خوانده شده است. در دعای شریف جوشن کبیر که شما عزیزان در ماه مبارک رمضان و شبهای قدر ان شاء الله توفیق مناجات کردن و خواندن اون دعا رو دارید، بارها خدای بزرگ رو با کاشف یا هم خانواده های اون میخوانید. حداقل در 5 مورد شما میخوانید یا کاشف البلایا، یا کاشف کل مکروب، یا کاشف الغم، یا من یکشف البلوا، یا کاشف الکروب، ای گشاینده و برطرف کننده بلاها، ای برطرف کننده همه گرفتاری ها، ای برطرف کننده و از بین برنده هم و غم ها، ای کسی که بلاها رو کنار میزنه و از بین میبره. اینها عباراتی است که شما در دعای جوشن کبیر خدای متعال رو با اون میخوانید و همه اونها از صفت کاشفیت خدا استفاده کرده و به ما آموخته و یاد داده که خدا رو با این صفت بخوانیم. در دعای شریف افتتاح که به بیان و زبان امام زمان علیه السلام آمده و به ما آموختند میخوانیم فکم یا الهی من کربت قد فرجتها و هموم قد کشفتها. چه بسیار ای خدای من اندوه ها و غصه ها که برطرف کردی و هم غم ها که زائل ساختی. یعنی دعای افتتاح هم به ما یاد میده که خدا رو با کشف و کاشف بودنش بخوانید و از او بخواهید که پرده های غم و غصه و هم غم رو کنار بزنه و شما رو به آسایش و راحتی و حاجت روایی برسانه.
اللهم انت کشاف الکرب والبلوا و الیک استعدی فعندک العدوا و انت رب الاخره و الدنیا فاغف یا غیاث
در دعاها و زیارتهای دیگه هم اومده. مثلا در زیارت جامعه کبیره که در شأن و مقام معصومین علیهم السلام انشاء شده و از امام هادی علیه السلام این هدیه معنوی به ما رسیده، این عبارت رو در مناجات و زیارت ائمه اطهار می‌خوانیم: و بکم ینفس الهم و یکشف الضر و بکم اخرجنا الله من الضر.